شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حملات نیروهای ائتلاف به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه دست کم 120 نفر کشته شدند. آمریکا اعلام کرد در قبال همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان نمی‌دهد. و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شد. دیدبان حقوق بشر سوریه بر اساس آخرین آماری که به دست آورده است میگوید در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیش از 70 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش و بیش از 50 تن از اعضای مرتبط با القاعده در سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش دست کم 300 نفر نیز در این عملیات زخمی شدند که حال 100 تن از آنان وخیم است. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین از کشته شدن 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک در این حملات خبر داده است. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه بود که اعلام کرد این کشور به همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های توماهاک و پهپاد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را در سوریه هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعاتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقه، دیرالزور، حسکه و ابو کمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این عملیات شرکت داشتند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که انتقام این حملات را خواهد گرفت. این گروه عربستان سعودی را مسبب این حملات دانست. آمریکا اعلام کرده است که بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. وزیر امور خارجه سوریه نیز میگوید ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز حملات هوایی خود در خاک این کشور از طریق نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به دولت بشار اسد این حملات را اطلاع داده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، این اولین واکنش رسمی دمشق پس از حمله هوایی آمریکا و 5 کشور متحد عربش به خاک سوریه در ساعات پایانی روز دوشنبه است. اما در همین ارتباط حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ داده.
در نظر بگیریم که آمریکا خصوص تحت رهبری اوباما اصولاً داشت کلاً دوره جنگ رو می‌خواست پشت سر بذاره، از افغانستان، از عراق، همه اینها نیروهاشون رو بیرون کشته بودن و در این حال این وضعیتی که در عراق و سوریه پیش اومد نظر میاد که شرایط ایجاد کرده که دوباره آمریکا به طور مستقیم برخلاف فرض کنید موردی مثل لیبی وارد عمل بشه. و خب اینه که متحدان عرب هم تو این زمینه اومدن به کمک آمریکا، یه مقدارش برمیگرده به اینی که خب ظرف این خصوص ماها به خاطر اتهاماتی که متوجهشون بوده در رابطه با گروه داعش و گروه اسلامی کمک ها که به اون میکردند، به نوعی وچه سازی و آبرو سازی دوباره است. از طرفی هم خب با توجه به نوع نگاه اینها به وضعیت سوریه، شاید چشم اندازایی هم دارن برای اینی که در تحقیق تحولات احتمالی در سوریه شریک بشن.
در روزهای گذشته هنگامی که بحث عملیات هوایی یا عملیات علیه گروه خلافت اسلامی مطرح بود، آمریکا هر گونه همکاری یا هماهنگی با دولت فعلی سوریه را رد کرده بود و در این حال دولت سوریه هم گفته بود که به شدت با این موضوع مخالفه، یعنی با حملات هوایی آمریکا در خاک خودش. با توجه به اینکه دولت سوریه اعلام کرده که آمریکا قبل از این عملیات اون کشور رو در جریان گذاشته بوده، چه معنایی میتونه داشته باشه؟
لحاظ برخی مسائل تکنیکی و امنیتی هم که شده، باید این اطلاع رسانی میشده به دولت سوریه. البته میشه با این نظرم شاید یه مقدار همراهی کرد که عملا تو این شرایطی که به وجود اومده، قرد و به خصوص آمریکا در انتخاب میان دو گزینه در سوریه، یکی داعش و یکی دولت اسد، فعلا با دومی کمتر مسئله داره و میخواد همکاری بکنه. ولی خب این همکاری آیا تمام ادامه خواهد یافت، به خصوص بعد از اینکه داعش ضعیف خواهد شد؟ آیا اون مباحثات قبلی رو مثل معادلات قبلی که قرار بود رژیم اسد بره دوباره مطرح نخواهد شد؟ و آیا این حملات هوایی زمینه برای گسترش پیدا نخواهند کرد که کمکی بشه به اپوزیسیون، حالا اونجوری که میانه رو عنوان میشه، که به اصطلاح بیش از پیش خود رژیم اسد هم زیر فشار بره. به نظر میاد برای رژیم اسد هم ساده نبوده. خب از طرفی نمیتونست واکنش آنچنانی نشون بده به این حملات با توجه به امکاناتش، و از طرفی هم در کوتاه مدت میبینه که دارن خب یکی از دشمناشو میزنن. همه اینها به طور موقت خب همراهی داره با آمریکایی‌ها میکنه، ولی هر دو طرف به نظر میاد که دارن با بدبینی و به اصطلاح سوء اعتماد به هم نگاه میکنن در چشم انداز این مسئله.
نواز دولت ایران رو در این مورد چگونه ارزیابی میکنید؟
ملزومات و اجبارات خاص خودش داشته که این موضوع رو بگیره قسمت استقبال بکنه، در حالی که در مورد فرض کنید ایران همیشه اول اینی که در این ائتلاف همچنان راش ندادن یا جدیش نگرفتن، مشارکتی نداره علارغمی که به طور عملی در عراق درگیره، و به خاطر اینی که راجب سوریه هم نگرانه، همون نگرانی که خب دولت سوریه هم به طور پنهان داره که این حملات هوایی نکنه نهایتاً به طرف خود رژیم سوریه نشانه بره، از این جهت اتکا کرده آقای عبداللهیان به قوانین و عرف بین الملل، اینکه حقوق بین الملل نباید نقض بشه، باید با هر رژیمی در مورد با وارد شدن به قلمرو هواییش هماهنگی بشه و توافق اون جلب بشه. به یک همچین مسائلی استناد شده که به نوعی مخالفت خودشون ابراز بکنن که یه موقع فردا شاید خود ایران هم با یک همچین مسائلی روبرو شد، به هر صورت چیز کم خطری نیستش.
به نظر شما آیا این حملات هوایی میتونه به تضعیف گروه خلافت اسلامی و متحدانش منجر بشه؟
طوری که در عراق هم دیدیم برسات این حملات بی تأثیر نیست، تا حدودی مهار میکنه پیشروی ها رو بدون اینی که کامل اصلا اینها رو تضعیف بکنه یا باز بداره از اینی که بتونه اون خلم رو خودشون حداقل حکم روایی بکنن. از این جهت در مورد سوریه هم همین وضعیت هستش، همین الان هم خبرها حاکی از اینه که اینها مجبور شدن، این گروه دولت اسلامی مجبور شده بخشی از نیروهاش رو که برای محاصره کوبانی فرستاده بوده برگردونه بر رقعه و اونجا دارن دفاع میکنن برای مقابله با حملات بعدی. از این جهت این تضعیف تا این حد رو میشه انتظار داشت، ولی نهایتاً مسئله باید در سطح زمینی و در سطح سیاسی حل بشه، یعنی هم در سطح زمین ضربه بخوره این گروه دولت اسلامی و هم با توجه به پایگاه اجتماعی داره که داره، به عنوان و همچنین منابع مالی که داره، اینها خوشگونده بشه. اینه که باید استریم معادلات و فعل انفعالات سیاسی هم شکل بگیره که پایگاه اجتماعی ازش جدا بکنن، و اونجایی هم که لازم باشه احتمالاً بهش به لحاظ زمینی حمله بشه. اینها چیزاییه که تا انجام نشه به نظر نمیاد که این حملات هوایی به طور تنهایی به اصطلاح کاری از پیش ببره.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان بود که به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. اما در همین ارتباط وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که همزمان با حملاتش به نیروهای خلافت اسلامی در سوریه، به طور جداگانه به یک گروه دیگر در سوریه موسوم به گروه خراسان نیز حمله کرده و طرح سوء قصد‌های قریب الوقوع این گروه را علیه آمریکا و کشورهای غربی برهم زده است. بر اساس اطلاعیه پنتاگون، این گروه از اعضای سابق القاعده تشکیل شده و در سوریه به ساخت و آزمایش وسایل انفجاری و استخدام اتباع غربی به منظور انجام دادن عملیات تروریستی در کشورهای غربی می‌پردازد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، صحت ویدیوی مربوط به ربوده شدن یک جهانگرد فرانسوی در الجزایر را تایید کرد. در این حال آقای فابیوس تاکید کرد که تهدیدات تروریستی مواضع فرانسه را تغییر نخواهد داد. این شهروند 55 ساله فرانسوی روز یکشنبه هنگام کوهپیمایی در منطقه قبایل در شمال الجزایر ربوده شد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. اسرائیل یک جنگنده سوری را بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای جنگنده سوری که صبح سه‌شنبه در منطقه جولان وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود، به وسیله سامانه ضد هوایی پاتریوت سرنگون شد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، خلبان هواپیما با چتر نجات در خاک سوریه فرود آمد. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود تاکید کرده است که اسرائیل هیچ گونه ورود غیرقانونی حتی به اشتباه به حریم هوایی‌اش را تحمل نمی‌کند. نیروهای ویژه اسرائیلی دو فلسطینی عضو حماس را که به گفته این کشور ربایندگان سه نوجوان اسرائیلی بودند در مخفیگاهشان در کرانه غربی کشتند. سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت پس از تحقیقات طولانی ربایندگان سه نوجوان اسرائیلی و مخفیگاه آنان شناسایی شد و نیروهای ویژه اسرائیلی در اولین ساعات روز سه‌شنبه وارد مخفیگاه آنان در زیرزمینی در شهر الخلیل شدند و آنها را کشتند. سه جوان اسرائیلی بین 16 و 19 ساله در خرداد ماه گذشته در کرانه غربی رو بوده و سپس کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مهدی کروبی در بیمارستان بستری شد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 با اعلام این خبر به سایت سهام نیوز نزدیک به آقای کروبی بدون اشاره به تاریخ دقیق انتقال مهدی کروبی به بیمارستان گفت او در 4 هفته گذشته علاوه بر درد زانو به بیماری زونا نیز مبتلا شده است. به گفته خانم کروبی در زمان درمان آقای کروبی توسط متخصصان مورد اعتماد در بیمارستان در حال انجام است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. فاطمه کروبی همچنین گفت تغییر دولت تاکنون تأثیر اساسی در وضعیت حصر مهدی کروبی ایجاد نکرده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی دیگر. چند هفته پس از بحث و درگیری بر سر گشت‌های موتوری انصار حزب الله اکنون گفته می‌شود که دبیر کل این گروه قبول کرده است برای انجام امر به معروف و نهی از منکر از به خیابان کشیدن موتورسوارهای خود فعلا چشم‌پوشی کند. جواد کوروشی.
به گزارش پایگاه خبری انصار حزب الله پس از دیدار روز شنبه دبیرکل انصار حزب الله با فرماندهی پلیس امنیتی درباره شیوه ها و اهداف طرح امر به معروف انصار حزب الله و ملاحظات و بازخوردهای اجتماعی و امنیتی اجرای این طرح تبادل نظر و هماهنگی های مورد نظر به عمل آمد. روزنامه شرق که با دبیر انصار حزب الله مصاحبه کرده است روز سه‌شنبه به نقل از معاون اجتماعی نیروی انتظامی نوشت گشت‌های سیار انصار حزب الله به خیابان‌های شهر نمی‌آیند. به نوشته شرق پس از دیدار روز شنبه سعید منتصرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی با عبدالحمید محتشم دبیرکل انصار حزب الله رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفته است انصار حزب الله که پیش از این خواستار دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نهی از منکر شده بود پس از مدتی بحث و تبادل نظر در طرح خود تجدید نظر و اعلام کرده است که برای امر به معروف و نهی از منکر از قالب‌ها و ظرفیت‌های رسمی و موجود نظام استفاده می‌کند. روزنامه شرق به نقل از فرمانده پلیس امنیتی می‌نویسد برغم اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب همگانی و امر پسندیده است اما باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به این پرسش که اگر بین گشت‌های انصار حزب الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد گفت انصار حزب الله گفتند که خلاف قانون عمل نمی‌کنند و ان شاء الله درگیری پیش نخواهد آمد. پیش از این هم مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در واکنش به گفته دبیرکل انصار حزب الله مبنی بر اینکه انصار برای فعالیتش نیازمند مجوز نیست گفته بود که این حرف را نباید جدی گرفت و قطعا فعالیت بدون مجوز قانونی بی احترامی به قانون اساسی کشور است. قرارگاه عمار یکی از نهادهایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای مقابله با جنگی که نرم نامیده می شود شکل گرفت. انصار حزب الله هفته گذشته تهدید کرده بود که معابر را از مظاهر فسق پیراسته می کند. عبدالحمید محتشم دبیرکل انصار حزب الله روز یکشنبه 23 شهریور ماه اعلام کرده بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شده اند آغاز می شود. این سخنان آقای محتشم مخالفت صریح وزیر و سخنگوی وزارت کشور را به دنبال داشت اما با این همه این گروه روز چهارشنبه 26 شهریور ماه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نهی از منکر خود خبر داد. در واکنش به این اظهارات دبیرکل انصار حزب الله حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی روز جمعه به دبیرکل این گروه هشدار داد که به یاد داشته باشد دوران ترک تازی های دهه 70 به پایان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم پیش از این با فعالیت گشت سیار انصار حزب الله مخالفت کردند. مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر پس از مرگ یک بسیجی به نام علی خلیلی شدت گرفته است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بگیرید، به ویژه درباره اوضاع خاورمیانه، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. در قسمت اخبار کوتاه شما میتونید اخبار ما رو اونجا به صورت گسترده پیگیری کنید، لحظه به لحظه در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای رو حسید، به همکارانم در وبسایت رادیو فردا با آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن کنید.